أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بحث در این آیات رو تا اندازه ملاحظه فرمودید، حالا برمیگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این بود که ایشون فرمودن یکی از انفال که اولین چیزی بود که از انفال شمردن، ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب. خب اصل مسئله رو فی الجمله ما از نظر روایات و آیات گذروندیم. حالا یه دو سه نکته در رابطه با اصل مطلب امام ذکر می‌فرمایند که باید اونها مورد تعرض قرار بگیره انشاءالله. یک نکته این است که آیا این ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب اختصاص به اراضی دارد و دائرش فقط اراضی، کما اینکه مشهور این معنا رو قائلن، یا اینکه نه اراضی و غیر اراضی در این جهت فرق نمی کنند، کما اینکه نظر امام قدس سره همین معناست. لذا در ذیل ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب می فرماین ارزن کانت او غیرها، تقریبا تصریح به عموم می فرماین در مقابل مشهور که قائل به اختصاص به اراضی هستن، ایشون می فرماین ارزن کانت او غیرها. حالا بحث ما فعلا در همین رابطه است که ما ببینیم از ملاحظه مجموع ادله آیا تعمیم استفاده می شود، همین جوری که امام بزرگوار فرمودند، یا اختصاص به اراضی استفاده می شود کما اینکه مشهور قائلن. در رابطه با تعمیم که اختصاص به اراضی نداشته باشد، استدلال شده به دو روایت صحیحه که یکی از این دو روایت بالاطلاق دلالت دارد اراضی و غیر اراضی رو، و یکی بالعموم دلالت دارد و الفاظ داله بر عموم در ذکر شده. حالا این دو روایت رو ملاحظه بفرمایید، بعد ببینیم در مقابل با این دو روایت چه معامله ای باید بشود. در همون ابواب انفال در باب اول عرض می شود اون روایتی که بالاطلاق دلالت می کند بر اراضی و غیر اراضی، حدیث اول باب اول انفال حدیث اول صحیحه مال حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام فرمودند بر طبق این روایت الانفال ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب، ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب. صحبتی از خصوص عرض در این روایت نیست، اونچه که مسلمین برش استیلا پیدا می کنند بدون محاربه، بدون جنگ و خون ریزی، لذا هم اراضی رو شامل می شود و هم غیر اراضی رو. اطلاق این روایت با اینکه روایت صحیحه هم هست، کل نداره اینجا، الانفالو ما لم یوجف علی به خیلن ولا رکاب، او قوم سالهو، با صحبت از زمین نیست، او قوم اعتو و ایدیهم. وقت در این بقیه انفال که بعدن انشاءالله بحث میکنیم میفرماید و کلو ارز خربه، ارز رو اینجا ذکر میکند، اما در اون انواع اول صحبتی از ارز نیست، اینجا میفرماید و کلو ارز خربه، که اینم جزء انفاله و بعدن انشاءالله بحث میکنیم. و بطون الاودیه فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و هو للامام من بعده یزعه حیث یشاء. خب گفتن این روایت با اینکه روایت صحیح هم هست، اولین روایتی هم هست که صاحب وسائل در ابواب انفال ذکر می فرماید، هیچ صحبتی از زمین در مالم یوجف علی به خیل ولا رکاب نشده. مقتضای اطلاقش این است که هم زمین رو شامل می شود و هم غیر زمین رو، لکن مقتضای اطلاق. اما اون روایتی که بالعموم دلالت داره، که دلالت عموم دلالت لفظی وضعیه به خلاف دلالت اطلاق، که از راه مقدمات حکمت باید ثابت بشود، اون روایت چهارم این باب، روایت سوم این باب، اینم صحیح است، مال معاویه ابن وهب، اینم روایت صحیح است. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم، السریت یبعثها الامام. خب فرق بین سریه و قذوه که خب میدانید چیه، قذوه اونیست که خود رسول الله یا امام در شرکت داشته باشند، سریه عبارت از اون چیزی است که به دستور رسول خدا و امام مبعوث می شوند برای جنگ کردن و غلبه کردن. بدون اینکه خود رسول الله در شرکت داشته باشند یا امام در شرکت داشته باشد، بالاخره اونی که خود رسول یا امام در شرکت دارند تعبیر به غزوه می شود. اونی که خود اینها شخصاً در شرکت ندارند لکن به دستور اینها انجام می گیرد، این رو تعبیر به سریه می کنند. حالا این معاویه ابن وهب میگه خدمت امام صادق عرض کردم از سریتو یبعثها الامام، امام یک سریه ای رو میفرستد به یک منطقه، فیصیبون غنائم، اینها به یک غنائمی دسترسی پیدا میکنند و استیلاء بر یک غنائمی پیدا میکنند. کیف یقسم، این غنائم رو چجوری تقسیم بکنن؟ نحوه تقسیمش از نظر میزان و نسبت چه مقداره؟ قال امام صادق علیه السلام بر طبق این روایت اینطور فرمودن ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم، اگر اینها بر این غنائم مقاتله کردند به همراه امیری که امام اون امیر رو براشون تعیین کرده و قرار داده، این دیگه داخل در انفال نیست، این اخرج منها الخمس لله و للرسول، باید خمس بدهند از این غنائم و الله و رسولم خب در صدر اصحاب خمسن، و قسم بینهم، اینجا داره ثلاثه و اخماس لکن باید باشه اربعه و اخماس، عرض می شود کما اینکه در حاشیه هم نقل کرده که در مصدر عرض می شود که اربعه و اخماس داره و قاعدتا هم باید اربعه و اخماس باشه، برای اینکه در همون آیه خمس هم انما غنمتم من شیئن یا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول، خب اونجا این بحث بود که خب خمسش مال ایناست، چهار خمسش مال کیه؟ چهار خمسش مال همون مقاتلین و مجاهدین و مبارزینه. اینجام که امام می‌فرماید اخرج من حل خمس لله و للرسول و قسم بینهم، یعنی بین المقاتلین، قاعدتا باید اربعه و اخماس باشه، کما اینکه حاشیه نقل می‌کند که در منبعی که این روایت از اون منبع گرفته شده کلمه اربعه و اخماس ذکر شده، لکن حالا در متن وسائل اشتباهی صورت گرفته، ثلاثه و اخماس ذکر شده. عمده این شقشه، و الم یکونو قاتلو علیها المشرکین، اما اگر با مشرکین مقاتله نکردند، یعنی همون لم یوجف علیها به خیلن ولا رکابن، مسلمین استیلا پیدا کردند بر اون قناعم، اما بدون مقاتله، بدون جنگ، بدون حراقت دم. اون وقت امام اینجا اینجوری تعبیر می‌فرمایند کان کل ما قنمو للامام، جمیع اون چرا که این مسلمان ها به غنیمت گرفتند، این در حقیقت از انفال و دیگه به مسلمین ارتباطی نداره. یجعله حیث احب، هر کجا امام دوست داشته باشه میتونه در اونجا خرج بکند. خب در این روایت داره کان کل ما قنمو للامام. خب کلم از الفاظ داله بر عمومه، بلکه تقریبا ظاهرترین لفظی است که دلالت بر عموم میکند به یک دلالت وضعیه. خب این روایت تعبیر به عموم درش شده و میگوید کل ما قنمو للامام، یعنی سوا اون کانت ارزن او غیر ارزن، مخصوصا با اینکه انفال رو هم به صورت شرطیه جدا در مقابل اون قضیه شرطیهی که درش خمس رو ذکر کردن قرار داده، و حال اینکه در مسئله خمس بین زمین و غیر زمین فرقی نیست، و وقتی که در مسئله خمس بین زمین و غیر زمین فرقی نیست، پس این قضیه شرطیه هم که در مقابل اون قضیه شرطیه ذکر شده و الفاظ عموم هم درش به کار رفته، کان کل ما قنمو للامام، معلوم می شود که همون فرمایش امام بزرگواره که می فرماید ارزن کانت او غیرها. پس در حقیقت دلیل بر فرمایش ایشون دو روایت صحیح هست که یکیش همون روایت اول که خوندیم بل اطلاق دلالت می کند بر اینکه فرقی بین اراضی و غیر اراضی نیست، اما این روایت دومی که عرض کردیم این بل عموم دلالت بر این معنا داره، چون کلمه کل که از هر الفاظ عمومه درش استعمال شده و عرض کردیم اون قرینه مقابلم تأیید می کند این معنا رو. خب حالا این دلیل اونهایی که قائل به تعمیم هستند، مثل صریح کلام امام که فرمود ارزن کانت او غیرها، اما دلیل مشهور کدامه؟ مشهور که قائل به اختصاص به اراضی هستن، دلیل اونها کدامه؟ دلیل مشهور همون روایاتی است که ما در اول این مسئله خوندیم، به لحاظ دو جهت که در این روایات هست که حالا باز بعضیشو عرض میکنیم. یکی این که کلمه عرض درش ذکر شده، و یکی هم این که در مقام تحدید و در مقام بیان حد واقع شده، وقت اگر در یک جایی هم ذکری از کلمه عرض بشه و هم در مقام بیان تهدید انفال و حد انفال باشه، آیا ازش استفاده نمی کنیم که اختصاص به عرض داره؟ نوع روایاتی که ما خوندیم در اول مسئله تقریبا ظهور در همین معنا داره. حالا یکیش را عرض میکنیم از باب نمونه که فراموش نشده باشه. عرض میشود که مثلا روایت دوازدهم از همین باب اول انفال که خوندیم این روایت رو، که عرض کردیم این روایت جنبه محوری داره در رابطه با این قسمه از انفال. محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم امام باقر علیه السلام چنین می‌فرمود: الفیع و الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت الدماء. ببینید کلمه ارض رو آورده، ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت الدماء. بعد می‌فرماید که اون همون و قوم سوله و عطاهم ما بایدیهم و ما کان من ارض خربه، او بطون اودیه که اونا مربوط به بعده. خلاصه تعبیر به ارض شده در این روایت. یا در مقام تهدید، حالا من توضیحشو میدم، تو در مقام تهدیده، تهدید باهی حتی یا نه باهی حوض. عرض می شود که مثلا روایت نهم که موثقه بود، اگر نظرتون باشه، روایت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یقول الله، خداوند نظرشون چیه از این آیه شریفه؟ کدام آیه شریفه؟ یسالونک عن الانفال قل الانفالو لله و رسول. وقت در جواب اینطور می فرمایند و هی کل ارزن جلا اهلها، عنوان ارز رو میارن تو کار، و هی کل ارزن جلا اهلها من غیر ان یهمل علیها به خیلن ولا رجالن ولا رکابن فهیه نفلون لله وللرسول. در حقیقت ما اینجا با دو دسته از روایات الان مواجه هستیم. یک دسته از روایات همون دسته اوله که بالاطلاق اول عموم شامل ارز و غیر ارز می شود، یک دست این روایاتی است که کلمه ارز درش ذکر شده. البته ما نمیخوایم قائل به ثبوت مفهوم بشویم. ما در بحث اصول هم بحث کردیم که اصلاً قضیه مفهومیه ما نداریم، حتی قضایای شرطیه که در حقیقت در رأس قضایای مفهومیه است، ما انکار کردیم ثبوت مفهوم رو برای این نوع از قضایا، تا چه برسه به قضایای وصفیه و قضایای عددیه و امثال زاله، قضیه شرطیه، زنجا که زیدون فکرم او، گفتیم دلالت بر مفهوم نداره. حالا دلیلش رو هم در اصول ذکر کردیم، اما این در مواردی است که فقط مولا در مقام بیان حکمی باشه، اما اگر در مقام تهدید و حد یک عنوانی باشه، اینجا دیگه طبیعتاً اگر بخوایم بگیم قضیه مفهوم نداره، معناش این است که عنوان حد بودنش از بین برود، برای اینکه لازمه حد بودن این است که اون چیزی که از دایره این حد خارجه اون رو حکم بکنیم، به اینکه دیگه این عنوان شرعی برش صادق نیست. و نظیری که برای اینجا ذکر میکنند اخباریست که در مسئله کر و تهدید کر وارد شده. اخباری که در مسئله تهدید کر وارد شده، مثلا میگن 120 من آب، این حد کره، که البته میدونیم که این حدم در مقابل نقیصه است نه در مقابل زیاده. آیا از این اخبار ما استفاده نمی کنیم که اگر کمتر از این حد شد دیگه عنوان کر نداره و آثاری که مترتبه بر کره دیگه برش بار نمی شود؟ خب اگر این معنا رو هم نخواهیم و نتوانیم ازش استفاده بکنیم، پس فایده این تهدید چیه؟ فایده این بیان حد چی به نظر شما میرسه؟ خب بیان الحد یا در مقام این است که بخواد نقیصه و زیاده هر دو رو نفی بکند، مثل اینکه میگه مثلا نماز ظهر حدش اینه 4 رکعت باشه، یعنی اگر 5 رکعت بخوانید لیس به نماز ظهر، 3 رکعت هم بخوانید لیس به نماز ظهر. حالا در بعضی جاها دلیل داریم که این در مقابل زیاده نیست، مثل همین اخبار کور. حالا اگر به جای 120 من مثلا 500 من آب باشه، آیا اخبار کر میخواد بگه که 500 من لیس به کره، چون بیشتر از 120 منه؟ یا اینکه این در مقابل نقیصه است، میخواد بگه اگر کمتره از این مقدار شد لایکونو به کره؟ لذا اگر ما مفهوم رو هم انکار بکنیم، که انکار هم میکنیم و حتی عرض کردم مفهوم شرطم که در رأس مفاهیم قرار گرفته ما انکار کردیم، ولی این در قضایایی است که در مقام بیان حد نباشه، اما قضایایی که در مقام بیان حده نسبت به اون حیثی که نظر داره، مثل همین اخبار وارده در کر که وقتی حد رو برای کر معین میکنه ناظر به طرف زیاده نیست، حالا به جای 3.5 عرض و 3.5 طول و 3.5 عمق، اگر در هر بودی 10 باشه. اخبار که نفی کریت از این نمی کنه، اخبار ناظر به نقیصه است. اون وقت نسبت به اون جهتی که اون تهدید در رابطه با اون جهته، ما ناچار مفهوم رو بگوییم، و الا اگر بخوایم مفهومم قائل نشیم، این بیان الحد لا یترتب علیه ایت فائده، هیچ فائده برش ترتب پیدا نمی کند. این چیه که از یک طرف حد باشه، از یک طرف نه ناظر به نفی زیاده باشه، نه ناظر به نفی نقیصه. معذالک عنوان تهدید و بیان الحد برش منطبق باشه. لذا این شبهه است که در این اخبار دسته دوم که گفت کل تقریبا کل ارضی که برش مسلمین تسلط پیدا می کنند بدون خیلن ولا رجالن ولا رکابن، این رو در مقام بیان جواب از سؤال حد انفال می کند. از سائل سؤال می کند که انفال چیه؟ حد انفال رو برای ما بیان بکنید. حالا امام در مقام بیان حد انفال وقتی که می فرماید و کل ارض لم یکن فیها حراقت و دما، آیا ما میتونیم بگیم این اختصاص به زمین نداره؟ خب اگر این طوره، این چه حدیست که در کلام امام بیان شده؟ لذا معارضه بین این دو دسته از روایاتی که عرض کردیم مبتنی بر این نیست که در اصول ما قائل به ثبوت مفهوم برای قضایای مفهومیه بشویم، ولو اینکه در اصول هم به طور کلی مفهوم رو ما انکار بکنیم، ولی این نوع قضایایی که در مقام بیان حد وارد شده، عرض کردم نسبت به اون بودی که در نظر داره، بعضی جاها ناظر به نفی نقیصه است، بعضی جاها ناظر به نفی زیاده است، بعضی جاها ناظر به نفی هر دوست. وقتی میگن صلات و ظهر اربع و رکعاتن، این هم میخواد بگه زیادیه بر چهار رکعت جایز نیست، هم میخواد بگه کمتر از چهار رکعت کفایت نمی کند. این ناظر به نفی هر دوست، لذا از هر دو نظر این عبارت دارای مفهومه، ولو اینکه مفهوم رو به طور کلی ما قائل نباشیم. لذا اینجا برای ما مشکل تولید می شود. از یک طرف روایات وارده در انفال و حد انفال کلمه عرض درش ذکر شده، و چون در مقام بیان حد ما روی این کلمه عرض باید تکیه بکنیم، از یک طرف هم اون دو صحیحه بالاطلاق والعموم، یکیشون بالاطلاق و دیگری بالعموم، ظاهرشون این بود که بین عرض و غیر عرض فرقی نمی کند. لذا ما گرفتار این دو دسته از روایات هستیم. حالا یه جمعی یا ترجیحی بعض الاعلام ذکر کردن که او هم به نظر من اشکال داره و شما او رو انشاءالله مراجعه بکنید، من هم خودش و هم اشکالش رو انشاءالله فردا عرض میکنم.